رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح یک شنبه همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است. سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
سفر مشاور امنیت ملی امریکا به پاکستان، نخستین حملات هوایی ترکیه علیه داعش در سوریه و ابراز نگرانی امریکا در مورد حبس خبرنگاران الجزیره در مصر.
من قدیر مشرف هستم و شما باز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز هشتم سنبله سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 29 اگست سال 2015 میلادی. در برنامه امروز بر علاوه خبرها، مطالب را که به نشر میرسه، مصاحبه ویژه با علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان داریم که در مورد سفر مشاور امنیت ملی ایالات متحده به پاکستان و تأثیرات آن بر روند صلح افغانستان صحبت کرده است. با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده به خاطر دیدار با مقامات ارشد حکومت و اردوی پاکستان در یک سفر از پیش اعلام ناشده به اسلام آباد رسیده است. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر این مطلب.
مقامات پاکستانی که نخواستند نامشان افشا شود به صدای امریکا گفتند که قرار است مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز با نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان ملاقات کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که بحث در مورد منافع متقابل و زمینه‌های نگرانی دو کشور به ویژه دهشت افغانی و حملات تندروان از خاک پاکستان محور گفتگوهای دو طرف خواهد بود. انتظار می‌رود مشاور امنیتی ملی آمریکا پیرامون نقش پاکستان در ارتباط به روند صلح در افغانستان و سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز با مقامات پاکستانی گفتگو کند.
مصاحبه رادیو آشنا صدای امریکا را با علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان در مورد سفر خانم رایس به اسلام آباد پس از خبرها فراموش نکنید. اردوی پاکستان میگوید که با انجام حملات هوایی در مناطق قبایلی در نزدیکی مرز با افغانستان 14 تندرو مظنون را کشته است. در بیانیه اردوی پاکستان که روز شنبه نشر شد آمده است که این 14 تندرو در شهرک شوال در وزیرستان شمالی کشته شدند. در مورد تابعیت افراد کشته شده چیزی گفته نشده است. اردوی پاکستان از ماه جون سال گذشته به این سو عملیات بزرگی را در وزیرستان شمالی برا انداخته و میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 90% آن منطقه را پاکسازی کرده و بیش از 3000 تندرو را از بین برده است. اما از آنجایی که خبرنگاران اجازه رفتن به این منطقه را ندارند، تایید مستقلانه ادعای اردوی پاکستان ناممکن می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه مخالفتش را با رأی‌گیری پارلمان آن کشور در مورد توافق هسته‌ای کشورش با گروه 5+1 ابراز کرد. آقای روحانی گفت که اگر توافق هسته‌ای در پارلمان ایران به تصویب برسد، شرایط آن توافق به تعهدات قانونی مبدل خواهد شد. رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری گفت که توافق هسته‌ای یک تفاهم سیاسی بین تهران و اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان است، نه یک پیمانی که به تصویب پارلمان نیاز داشته باشد. او افزود که بر اساس این توافق ایران داوطلبانه شرایط توافق را عملی خواهد ساخت. در این رابطه مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه ترکیه می گوید که تیاره‌های جنگی آن کشور برای نخستین بار در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه مواضع داعش در سوریه شرکت کرد. این حملات جمعه شب تندروان داعش را در امتداد مرز بین ترکیه و سوریه هدف قرار داد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه که روز شنبه نشر شد آمده است که جنگ علیه داعش یکی از اولویت‌های ترکیه می باشد. وزارت دفاع ایالات متحده شرکت ترکیه را در عملیات هوایی علیه داعش ستود. ایالات متحده می گوید درباره حکم یک محکمه مصر در مورد سه خبرنگار شبکه الجزیره شدیداً مایوس و نگران است. وزارت خارجه آمریکا با نشر بیانیه از حکومت مصر خواست تا در مورد حکم حبس به این خبرنگاران تجدید نظر کند. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که صدور این حکم آزادی بیان لازم برای ثبات و توسعه را به مخاطره انداخته است. یک محکمه در مصر روز شنبه سه خبرنگار شبکه الجزیره را به اتهام حمایت از گروه اخوان المسلمین به 3 سال حبس محکوم کرد. رهبران فرانسه، آلمان و روسیه در یک صحبت تلفنی 3 جانبه از برقراری یک آتش‌بس تازه در شرق اوکراین حمایتشان را اعلام کردند، اما در مورد دلایل عدم موفقیت آتش‌بس ماه فوریه در اوکراین دیدگاه‌های متفاوت را ارائه نمودند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
درگیری‌های روزانه بین طرف‌های متخاصم که منجر به کشته شدن غیر نظامیان، سربازان اوکراینی و جدای طلبان می‌گردد. آتش‌بس منقده در منسک پایتخت بلاروس را به مخاطره مواجه کرده است. اردوی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه یک دیگر را به نقص آتش‌بس متهم می‌کنند. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه با نشر بیانیه‌ای گفته که وی و رهبران روسیه و آلمان از برقراری آتش‌بس کامل به تاریخ اول سپتامبر در شرق اوکراین حمایت می‌کنند.
و رب واینرایت رئیس یوروپول یا پلیس 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی میگوید که در قضیه کشته شدن 71 مهاجر در داخل یک موتر باربری در اتریش یک گروه بین المللی قاچاقچیان انسان دست دارد. او در یک مصاحبه با واشنگتن پست گفت که تلاش های اداره تحت امر وی و ادارات پلیس کشورهای اروپایی برای دستگیری رهبران آن گروه به شدت ادامه دارد. تا کنون 4 نفر در ارتباط به کشته شدن 71 مهاجر در داخل یک موتر باربری دستگیر شده که گفته می شود اعضای پایین رتبه همان گروه بین المللی قاچاقچیانند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده جلب می داریم. قرار است در آخر این هفته نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده با گروه های ملاقات کنند که از احزاب مربوطه آنان حمایت می کنند. نامزدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات در مینسوتا جمع می شوند تا در اجلاس سالانه کمیته ملی دموکرات ها خطابه هایشان را ارائه کنند. در این حال نامزدان حزب جمهوری خواه پیام های مبارزات انتخاباتیشان را در سراسر امریکا به گروه های حامی خود خواهند رسانید. جلیکا هوک خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از من قدیر مشرف میشنوید. سیاستمداران حزب دموکرات که نامزدی خود را برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کرده اند به مینسوتا آمدند تا در اجلاس دو روزه کمیته ملی دموکرات ها که روز جمعه آغاز شد اشتراک کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که نامزد دلخواه این حزب خوانده می شود از جمله اولین کسانی بود که در این اجلاس سخنرانی کرد. خانم کلینتون می گوید باید فراموش نکنیم که ما چرا از جمهوری خواهان به میراث برده ایم. یعنی بدترین بحران اقتصادی را پس از رکود اقتصادی بزرگ به میراث بردیم. آنچه را امروز دوباره به دست آورده ایم مدیون زحمات جدی و قربانی مردم امریکا و رهبری رئیس جمهور اوباما می باشد. ولی پس از خطابه در این اجلاس خانم کلینتون باری دیگر مجبور شد سوالاتی را در رابطه با استفاده از ایمیل شخصیش در زمانی که وزیر خارجه امریکا بود پاسخ دهد. خانم کلینتون می گوید هیچگاه معلومات سری را به کسی ارسال نکردم و هیچگاه هم معلومات سری از سوی کسی برایم ارسال نشده است. دلیلی که سوالات اکنون در مورد سری بودن معلومات مطرح می شود این است که این گونه سوالات همیشه جنجال برانگیز بوده است. خانم کلینتون همچنان گفت وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی ایمیل هاست و پس از تکمیل آن روند واضح خواهد شد که او هیچ کار اشتباهی را انجام نداده است. در همین حال لینکن جیفی نامزد دیگر حزب دموکرات دستاوردهای اداره باراک اوباما را مورد ستایش قرار داد و گفت که او مبارزه‌اش را در راستای سال ادامه خواهد داد.
من از دوران جنگ ویتنام هستم و واقعا می خواهم ببینم که نسل های بعدی ما همه این منازعه های بی پایان را تجربه نکنند.
در همین حال مارکو روبیو نامزد حزب جمهوری خواه صحبت های خود را در مورد تقویت بخش نظامی و نقش جهانی ایالات متحده متمرکز کرد.
اگر به عیسی رئیس جمهور انتخاب شدم کاهش بودجه دفاعی را خاتمه خواهم داد و بودجه پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا را به میزان مناسب آن خواهم رسانید. انجام چنین کار تهدید نیروی رو به افزایش را که از سوی چین متوجه است خونسا خواهد کرد.
اسکات واکر والی ایالت ویسکانسین سخنران دیگری از حزب جمهوری خواه بود که در مورد برنامه اعاده رهبری جهان توسط امریکا صحبت کرد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
بله، و تنها با این دو قطره میتونن حیات طفلتان از فلج شدن دائمی نجات بدن. در حالی که رئیس جمهور امریکا برای نهایی سازی توافق هسته‌ای با ایران با اعضای کنگره کشورش دست و پنجه نرم میکند، رئیس جمهور ایران گفته است توافق هسته‌ای نیاز به تصویب پارلمان ایران ندارد. حسن روحانی روز شنبه گفت هرگاه این توافق از سوی پارلمان ایران تصویب شود، در آن صورت جنبه الزامی پیدا میکند که یک محدودیت غیر ضروری حقوقی خواهد بود. در عقب این موقف گیری رئیس جمهور ایران چه چیزی نهفته است؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است.
شماره از تحلیلگران به شمول جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در امریکا میگوید اعضای تندرو مجلس شورای اسلامی ایران تلاش دارند محتویات این توافق را مورد بررسی قرار دهند و شاید هم با اجزای آن موافقت و یا مخالفت کنند، چیزی که مورد پذیرش رئیس جمهور ایران نیست.
این توافق نامه به نحوی نیست که بشه در اجزایش تغییر داد، حتی در کنگره آمریکا یا در کلیات رد میشه و یا در کلیات پذیرفته میشه، در حالی که مجلس شورای اسلامی اصرار داره که وارد جزئیات مطالب بشه. به همین دلیل دولت آقای روحانی سعی میکنه این رو در شورای امنیت ملی مطرح بکنه و در اونجا مورد تایید قرار بده تا قضیه وارد جزئیات نشه.
آرش آرامش استاد در پانتون استنفورد ایالات متحده به این باور است که ارجای چنین توافق به پارلمان ایران توأم با خطراتی است که رئیس جمهور کشور نمیخواهد چنین خطرات را متقبل شود.
آقای روحانی نمیخواهد یک همچین ریسک بزرگی بردارد، این رو به پارلمان ایران ببرد، احیانا ببازد و آن موقع بعد از این همه مذاکره و سختی کشیدن هم در داخل شکست بخورد هم در خارج.
از سوی هم به باور آقای روشندل رئیس جمهور ایران نمیخواهد که توافق هسته‌ای با گروه 5+1 جنبه الزامی بر ایران داشته باشد.
و این بخشی است که آقای روحانی هم بهش اشاره میکنه و میگه که از اونجایی که این قضیه مورد تصویب قرار بگیره برای ما تعهد آور هست، در نتیجه دچار مشکل خواهند شد در اجرای آن در آینده و حتی چون تصویب شده در مجلس و تبدیل میشه به یک پیمان بین المللی، اون وقت جامعه بین المللی هم در صورت تجاوز از حدود این پیمان نامه میتونه علیه ایران اقدامات دیگری انجام بده.
در صورتی که توافق هسته‌ای به پارلمان ایران ارجاع شود، اعضای آن بر اساس چی معیارهای با این توافق مخالفت و یا موافقت خواهند کرد؟ آقای آرامش میگوید که چشم اعضای پارلمان به موقف گیری های رهبر مذهبی آن کشور خواهد بود، نه چیزی بیشتر از آن.
خیلی از نمایندگان مجلس چشمشان دوخته شده به بیت رهبری، چشمشان دوخته شده به دست و لبهای آیت الله خامنه ای، و اگر از آنجا نشانه منفی یا مثبت ببینن بر اساس اون عمل خواهند کرد.
ارگو توافق هسته ای ایران به پارلمان آن کشور راجع شود، آیا اعضای آن خواهند توانست تا به این توافق رأی مخالف دهند؟ آقای روشندل در مورد شک دارد.
اما اگر که پارلمان وارد رأی گیری بشه، بعید میدونم که اعضای پارلمان به اکثریت لازم برای رد کردن توافقنامه حتی به صورت آری و نه، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش، به اندازه کافی رأی ندارند که رد بکنن این رو.
بر اساس توافق به دست آمده، ایران به مفتشین ملل متحد اجازه خواهند داد تا تأسیسات هسته‌ای و نظامی آن کشور را مورد بررسی قرار دهد، تا اطمینان حاصل شود که تهران از طریق غنی‌سازی یورانیم به مقیاس بلند در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست. در عوض تعزیرات اقتصادی که از سوی ملل متحد و کشورهای غربی بالای ایران وضع شده به تدریج لغو خواهد شد.
کارشناسان سیاسی به این باورند که با در نظر داشت موقف گیری های رئیس جمهور آمریکا و موضع گیری های اخیر رئیس جمهور ایران، توافق استایی میان ایران و گروه پنجم یک نهایی و عملی خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. خنده های شیرینت به دل خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، بجز تو به دنیا یار ندارم.
چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
دارم مات از دل و همز جان، در توانی
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. این رادیو از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج نشرات داره، ولی اکنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. شنونده های عزیز، آنچنانی که در خبرها هم شنیدین، سوزان رایس مشاور امنیتی ملی ایالات متحده به خاطر دیدار با مقامات ارشد حکومت و اردوی پاکستان در یک سفر از پیش اعلام ناشده به اسلام آباد رسیده و قرار است امروز با نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحیل شریف لیدرستیز پاکستان ملاقات کند. در رابطه به این سفر مصاحبه ویژه با علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین افغانستان در واشنگتن داشتم. ابتدا از آقای پرسیدم که سفر خانم رایس در چنین مقطعی زمانی به پاکستان چه معنی می‌دهد؟
ایالات متحده آمریکا با پاکستان در ساحه‌های مختلف روابط دیرینه داره. یکی از مسائل عمدهش مثل مبارزه با تروریسم در منطقه است که پاکستان یکی از اعضای اتحاد بین المللی مبارزه با تروریسم است که ایالات متحده آمریکا به صورت فراختن با اونا در مشوره هستند. مسئله دوم سفر مثل که شما گفتین سفر صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده آمریکا است که قرار است ماه اکتبر صورت بگیرد و البته در این مورد آمادگی های لازم است. مسئله سوم است که ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر از تیرگی روابط بین افغانستان و پاکستان نگران هستند و سعی میکنند که بار دیگر مذاکراتی که بین افغانستان و طالبان شروع شده بود و اثر گرفته شود. در این زمان همکاری بین افغانستان و پاکستان در مورد مبارزه با تروریسم و شورش توسعه پیدا بکنه و بار دیگر احیا شود. در این زمان مسئله عمده مسئله اصلی ضربی پاکستان هم است. پاکستان قرار است که در 10 سال آینده ذخایر سلاح ضربیش بیشتر شود و این مسئله و روابط بین هند و پاکستان اثر میگذاره. ایالات متحده آمریکا کوشش میکنه که کشیدگی که بین اخیراً در مسئله کشمیر بین پاکستان و هند صورت گرفته این تخفیف پیدا بکنه و چنانچه در یک هفته پیش باید مذاکرات بین نمایندای امنیتی هند و پاکستان صورت میگرفت که او به تعویق افتید. این مسئله عمده است که ایالات متحده پریشان ساخته و کوشش میکنه که تشنج کم بسازه.
جلالی صاحب، فکر میکنین که دیدار خانم رایس با مقامات پاکستانی بتونه بر روند صلح افغانستان هم تاثیر گذار باشه؟
البته ایالات متحده آمریکا همیشه سعی میکنه که روابط افغانستان و پاکستان طور انکشاف بکنه که پاکستان و صادقانه همکاری بکنه در مبارزه با تروریسم و از بین بردن امکانات حمایتی که طالبان در پاکستان دارن. در این زمان از نفوذ خود استفاده بکنه و پاکستان به میز مذاکره با افغانستان بکشانه. این مسائل است که ایالات متحده از او حمایت کرده و فکر میکنه که در این سفر خانم رئیس هم مسئله تجدید مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهد بود.
ولی آقای جلالی، قسمی که دیدمش در حال حاضر حکومت افغانستان موازی مختلف در قبال پاکستان از خود نشان میتن. با در نظر داشت سیاست نرم رئیس جمهور افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بیانات اخیر و تند معاون نخست رئیس جمهور افغانستان آقای دوستم در مناطق شمال، فکر میکنین که آیا یک وحدت نظر در حکومت افغانستان در قبال پاکستان وجود داره؟
فکر میکنین که وجود داره، برای اینکه از آغاز دولت وحدت ملی افغانستان کوشش کرد که پاکستان را به متقاعد بسازه که همکاری در مبارزه با طالبان ورزش در افغانستان به نفع است و با این مقصد از یک رویش کار گرفت که پاکستان به این وادار بسازه که روابط دوستانه بین دو کشور انکشاف بکنه. یک سیاست نرم در پیش گرفت. اما در این زمان فکر میکنم در اون وقت هم حکومت افغانستان و پاکستان گفته بود که این جنگ اعلام ناشده باید ختم شود. امانه که جنگ اعلام ناشده ختم نشده دیگر روابط انکشاف کرده نمیتانه و برای پاکستان وقت داده بود تا تابستان این سال. اما وقتی که حکومت افغانستان دید که در این مورد پاکستان اقدامات مؤثر نکرده، به این راه دیگر پیش گرفت. انتقاد از طرف دیگه حکومت افغانستان زیر فشار مردم افغانستان هم است. مردم افغانستان میبینن که روزانه مردم ملکی، زنا، اطفال، زنا قربانی از این دهشت افغانی میشن و این پایگاه های زنا در پاکستان است. برای این فشار خود مردم است، فشار حکومت هم است که یک روش تند در مقابل پاکستان گرفته و در این زمان حکومت افغانستان هیچ وقت دروازه صلح هم بسته نکرده.
آیا فکر میکنین که این کار بتونه که در پالیسی ISI تغییر را ایجاد بکنه و ما شاهد یک تغییر باشیم در منطقه؟
تغییر در پالیسی ISI وقتی میگه که تغییر داخل افغانستان به در داخل افغانستان حکومت افغانستان مردم بسیج بسازه، مردم حمایت مردم به دست بیاره و در این زمان مردم به این قناعت برسانه که حکومت وحدت ملی امکانات زیادی داره که امو خدمات لازم و وعده هایی که کده بود او را ایفا کرده میتونه.
به نظر شما حکومت افغانستان باید چی بکنه تا حمایت بیشتر مردم به دست بیاره؟
مهمترینش وحدتی که گفته میشه حکومت وحدت ملی از نظر سیاسی و از نظر آجندا متحد شود. دولت هم از نظر مسلکی و هم از نظر سیاسی یک کتله واحد باشه، نه اینکه حکومت طوری باشه که دو رهبری که در افغانستان هستن هر کدامش از خود اجندای جداگانه داشته باشن و اشخاصی که به اونا مربوط هستن اونها ارتباط خود با اشخاص حفظ بکنن نه با دولت.
پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. جلال آباد 38، 24، آسمان صاف. غزنی 29، 12، آسمان آفتابی. قندهار 34، 18، آسمان صاف. مزار شریف 32، 21، آسمان آفتابی. خوست 28، 18، آسمان صاف. هرات 30، 14، آسمان آفتابی. قندوز 32، 17، آسمان صاف. فراه 36، 19، آسمان صاف. بامیان 25، آسمان آفتابی. و سالنگ ها با بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
خلاصه خبرها. سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده به خاطر دیدار با مقامات ارشد حکومت واردوی پاکستان در یک سفر از پیش اعلام ناشده به اسلام آباد رسیده است. اردوی پاکستان میگوید که با انجام حملات هوایی در مناطق قبایلی در نزدیکی مرز با افغانستان 14 تندب مزنون را کشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه مخالفتش را با رأی گیری پارلمان کشورش در مورد توافق هسته‌ای تهران با گروه 5+1 ابراز کرد. وزارت خارجه ترکیه میگوید که تیاره‌های جنگی آن کشور برای نخستین بار در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه مواضع داعش در سوریه شرکت کرد. این حملات جمعه شب تندوان داعش را در امتداد مرز بین ترکیه و سوریه هدف قرار داد. ایالات متحده میگوید درباره حکم یک محکمه مصر در مورد 3 خبرنگار شبکه الجزیره شدیداً مایوس و نگران است. وزارت خارجه آمریکا با نشر بیانیه از حکومت مصر خواست تا در مورد حکم حبس به این خبرنگاران تجدید نظر کند. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که صدور این حکم آزادی بیان لازم برای ثبات و توسعه را در مصر به مخاطر انداخته است. رهبران فرانسه، آلمان و روسیه در یک صحبت تلفنی 3 جانبه است برقراری یک آتش بس تازه در شرق اوکراین حمایتشان را اعلان کردند، اما در مورد دلایل عدم موفقیت آتش بس ماه فوری در اوکراین دیدگاه های متفاوت را ارائه نمودند. و رئیس یوروپول یا پلیس 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی میگوید که در قضیه کشته شدن 71 مهاجر در داخل یک موتر باربری در اتریش یک گروه بین المللی قاچاقچیان انسان دست دارد. پایان خبرها.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره دعوت میکنیم. من قدیر مشرف همراه با همکارانم میرویس رحمانی و خالد مفتون از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7:30 شام که با برنامه دری رادیو آشنا در خدمت قرار میگیریم. شما را به خدا میسپاریم. خدا و خنده با شما باد.